بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که در قاعده لوکان لبانه در دهمین مسئله در ذیل اطلاق و تقیید بودیم. عرض شد که بله، حالا میرسیم به یکی دو مطلب دیگر در تتمه مباحث مربوط به قاعده لوکان لبان. میرسیم به مناقشاتی که شده طبق همونی که حالا مناقشات در این کتاب الفائق هم آمده. یک مناقشه ای که به مسئله شده، به این قاعده شده، اینه که اگر قاعده لوکان لبانه تمام بود، ما مواردی داریم که در اونجا نبایستی تغییر فتوا رخ بده و اینها، در حالی که مواردی داریم که میبینیم که تا یه عصری همه یک چیز میگفتند، جمله بر اون اتفاق داشتن، از یک عصر دیگه ورق برگشت کاملا. اینا یک پدیده هایی است که اطمینان و اعتماد ما را به این قاعده کاهش میده و یا از بین میبره. چطور؟ مثالی که حالا در همین کتاب آمده و از این قبیل هم باز میشه مثال هایی پیدا کرد، مثال ماء البئر، انفعال و نجس شدن آب چاه. همونطور که مستحضری تا زمان مرحوم علامه تقریبا حالا ادعای اجماع شده، ولی اکثریت قاطعی معتقد بودند به این که آب چاه با افتادن این اجسام نجس و میته در اونها نجس میشه و برای تطهیرش هم یک ترتیب خاصی بوده که در لمعه خوندید که نزح و ماء البئر، که اگر موش مثلا بیفته توش باید اینقدر چند دلو کشید، اگر چیز دیگه چند دلو، همینجور یک ترتیبات خیلی مفصلی داره، روایات هم خیلی متعدده در این زمینه. این نظریه بوده که خیلی جا افتاده و سکه رایج تا زمان مرحوم علامه بوده، یعنی همه میگفتن که ماء البئر ينفعل بملاقات اعیان نجسه و تطهیرش هم به نزح ماء البئر. این نظریه جا افتاده که هنوزم تو شهر لمعه و اینها همینه دیگه، همینه و شاید الان مثلا یکی دو سه صفحه هم در شهر لمعه هم در متن آمده هم در شهر، راه‌ها و روش‌های پاک شدن ماء البئر را طبق نظریات بیان کردن. خب این تا قرن 6 و 7 که حالا مرحوم علامه بوده، بوده قرن مثلا 7 و اینا میشه، اینجوری بوده، هم همینو میگفتن همه، که یعنی اغلب، حالا قول نادر مخالف هم ظاهرن داشته، ابن عقیل و اینها تو شهر لمعه هم داره اون قول نادر قائلینشون ها. و اما زمان مرحوم علامه ایشون با که میگن چایشو پر کرد و بعد فتوا رو داد، این چای رو پر کن و فتوا بده، مال مرحوم علامه تو همین قضیه نزح و ماء البئر لتطهیره هست. ایشون بعد از مداقه‌ای که در روایات انجام داد به این نتیجه رسید که نه، ماء البئر نجس نمیشه. و تمام اون روایاتی که شاید 20 تا 40 تا 50 تا کمتر بیشتر باشه و در هر صورت روایات کثیر ایست، را حمل کرد برشی، برای که این مستحبه، خوبه، استحباب داره که این نزح ماء البئر بشه برای طهارت کامله، و الا اینطور نیست که نجس بشه آب چاه، مگر اینکه حالا اون رنگ و چنونهاش متغیر بشه، و الا اگر اون تغییر در اون رنگ و امثال اینها پیدا نکنه این پاکه، در حالی که قبلا میگفتن که نه، اینا موضوعیت داره، همین که این اعیان و این نجس ها در ما آب چاه افتاد، آب چاه نجس میشه و تطهیرش هم راهش نزهه. خب این تبدل فتوای بسیار وسیع و گسترده است که از زمان علامه در این قصه اتفاق افتاد و بعد از مرحوم علامه هم دیگه تقریبا جمله بر همین فتوا سیر کردن و همینطور فتوا دادن. حالا اینجا سواله، این پدیده خارجی که ما در یک تغییر فتوای بسیار وسیع و گسترده را شاهدیم، ببینیم نسبت این مسئله با قاعده لوکان لبانه چه نسبتی است. قاعده حالا با این را دو جور میشه اینجا این پدیده تغییر وسیع و گسترده فتوا در یک موضوع را با قاعده لوکان لبانه مقایسه بکنیم. دو جور اینجا به دو تقریر میشه آورد. تقریر اول اینه که بگیم اون فتوای قبلی که این بود که آب ماء البر منفعل میشه به ملاقات نجس و برای تطهیرش نزح لازم است، این درش قاعده لوکان لبانه جاری بود دیگه. یعنی عرض شود که قاعده یعنی قیاس لوکان لبانه با استثناء عرض شود که تالی که نتیجه میده استثناء مقدم را، اگر خورشید طلوع بکند روز موجود است، لکن روز موجود است پس خورشید طلوع کرده. این قیاس استثنایی است که استثناء عین تالی منتج وضع مقدمه. این در اینجا اینجور بوده دیگه، یعنی قبل از علامه کسی میتونست اینجوری بگه لوکانه لبانه، اگر واقعا این تنجس آب چاه به ملاقات نجس اگر بود، خیلی واضح و آشکار در روایات و در اذهان و فتاوا انعکاس پیدا میکرد، ولیکن این انعکاس پیدا کرده. اینجوری بوده دیگه، چون هم روایت داشته هم فتوا داشته، طبعا هم مردم همونجوری عمل میکردن. پس بنابراین واقعا این حکم وجود داره. اون زمان میتوانست کسی لوکان لبانه با این استثناء مقدم وضع تالی اجرا بکنه، نتیجهش هم بده بشه وضع مقدم. این از این یک تقریره. الان میبینیم نه، اصلا کلا عوض شد، علامه و بعدی ها همه یه جوری دیگه شد. این معلوم میشه این لوکان لبانه خیلی هم پاش جایی بند نیست. یه موضوعی با این گستردگی در روایات مطرح شد، در فتاوا بود، همه هم بر اون عمل میکردن و اون زمان علامه رو قبل از علامه بری همون شهیدان، اونو که در لغت شهیده میتونست بگه لوکانه لبانه و واقعا هم اینجا بانه همه میگن، پس کانه، پس حتما هست، در حالی که بری و عوض شد. خب پس اصل این ملازمه که اگر بود لبانه و اینکه بانه حاکی از وجوده، بینونت حاکی از کینونته، این معلومش اینجوری نیست. سایه شاهدش هم همینجا به هم ریخت دیگه، همه چیز عوض شد. معلوم میشه که صرف این که یه چیزی واضح باشد و همه هم بگن، این دلیل میشه که واقعا هم اینطوره. در این موضوع همه گفتن، همه هم به طور وضوح به اون پایبند بودن، ولی بعد به هم ری. معلوم میشه لوکان لبانه نده. این یک تقریره که وضع اتالی منتج وضع مقدمه و در اینجا در حالی که میبینیم نیست، این نیست، معلوم میشه ملازمه گیر داره.
وضع اتالی
بله بله درسته، بله نه نه اون وضع مقدم، بله درسته درسته. ببینید بله، حالا ببینید، حالا من این فرمولشو، ولی تقریر الان اینه، میگیم که کسی که قبل از علامه بود این بینونت که براش حاصل شده بود، یعنی این مسئله در فتوا و چی و نمیدونم فتوا و اعتقاد و همه اینا و روایات وضوح داشت، در حالی که الان ما میفهمیم که اون بینونت به اون اندازه‌ای که الان ما داریم بهش استدلال میکنیم، این حاکی از اون کینونت نیست. این اشکال اینجا وارده. حالا فرمولش هم باید دفعه فکر کنم. حالا این تقریر اوله که در واقع میگیم این بینونت در عصر قبل از علامه بود ولی حاکی از کینونت نبود دیگه. اون وقت شاید بود، ولی الان ما میبینیم نه، این بینونت اون بینونت فایده نداشت. این یک تقریر. تقریر دوم این طرف قصه است و اینه که عرض شود که این فتوای عدم انفعال که علامه داد، این تو فتوای انفعال بود. حالا فتوای عدم انفعالی که بعد مرحوم علامه آورد، این فتوای عدم انفعال باز اشکال اینجا الان واضح داره. این تقریر دوم، تقریر دوم اینه که این پاک بودن و نجس نشدن این آب چاه که علامه گفت، این آیا مصداق نقض برای همین قاعده نیست؟ چرا نقض این قاعده است دیگه؟ چرا؟ برای اینکه موضوع که مورد ابتلا هست، موضوع که مورد ابتلا بوده دیگه، هر روز اصلا زندگی قدیم بخش عمدش با همین آب چاه میچرخیده و حکمم که حکم وضعی است که درش الزام وجود داره، پاکی و نجسیه، چیز ساده ای نیست. همه هم بهش ابتلا داشتن، اهمیت هم داشته، همه عبادت ها و چیزهای دیگه همه هم به این گره میخورده دیگه، غسلشون چی کجا همه به این گره میخورده. اینجور موضوعی که از شود که درش نجاست بگیم نبوده و پاک بوده، این موضوع با این اهمیت اگر واقعا در شرع بود، باس لبان از اول باس این مسئله روشن شده باشه. اگر این نجاست نبود، پاک بود و اون سختگیری اونجوری واقعا در شرع نبود، این که باس وضوح پیدا کرده باشه، این که بمونه 6-7 قرن همه یه جوری بگن بعد یه دفعه به هم بخوره، این معلوم میشه که لوکان لبانه‌ای در کار نیست. اگر واقعا این بود، بایستی از قبل باشه، نبوده در حالی که وجود داره. این عدم نجاست و پاک بودن، این بینونت نداشته در حالی که ما الان بهش معتقدیم. اگر از عدم بینونت به عدم کینونت میخواد شما پی ببرید، اینجا صادق نیست. بنابراین این تغییر، حالا یه مثالشه، تبدل فتوا در یک سطح وسیع که ذهنیت ها و همه ارتکازات در یه دوره ای بر یک مسئله ای باشه و به طور ناگهانی در یه دوره ای همه چیز به هم بریزه، اصلا نرخ عوض بشه به طور وسیع و گسترده، این عوض شدن نرخ به صورت وسیع و گسترده با این قاعده لوکان لبانه حالا با یکی از این دو تقریر سازگار نیست. این سازگار نیست. این که میگی شما لوکان لبانه دیگه باز یه چیزی بمونه دیگه همین جوری بیاد جلو، این که یه وقت میبینیم عوض شد، معلوم میشه که به این لوکان لبانه نمیشه خیلی اعتماد کرد. این اشکالیه که ممکنه به این قاعده وارد بشه و در این کتابم اومده. حالا من با دو بیان گفتم و از شود که هر دوشم به نحوی درسته، یعنی با دو تقریر گفته میشه این لوکان لبانه معنا نداره، برای اینکه اون از شود که یا اون وضع قبلی مشکل داره، نمیشه تو بگیم لوکان لبانه، این بینونت هم بوده ولی چیزی درش نبوده، یا این وضع بعدی مخصوصا این تقریر دومه که اگر این پاکی امر ریشه‌دار بود بایستی بگیم لبان از قبله، در حالی که بان از قبل نبوده. یه دفعه وسط قرن مثلا هفتم مثلا این تبدل درش پیدا شد. این با قاعده لوکان لبانه سازگار نیست. این اشکالیه که به این قاعده کردن. جوابی که حالا به این قاعده داده شده، جوابی که به این قاعده داده شده به این در دفاع از این قاعده به این نقض داده شده این است که ما شرطمون در جریان قاعده لوکان لبانه اینه که موضوع محل ابتلا در معرض یک وجهی برای خفا و اخفا و امثال اینها نباشه. اگر در معرض یک شبهه‌ای بود، وجهی بود برای خفا و اخفا، این قاعده درش جاری نیست. ما 5 تا شرط که میگفتیم، یکی از شرایطمون این بود که اون موضوعی که محل ابتلا حتی هست، مهمم هست، از مسائلی نباشه که در معرض یک شبهه‌ای است و یک مانعی است برای اظهار و ابراز و کشف واقعیت. اگر در معرض یک مانعی باشه و یک شک و شبهه‌ای در وسط باشه، نمیشه خیلی به قاعده لوکان لبانه اعتماد بکنیم. و این مسئله نزه مائبر اولا اینطور نبوده که هیچ فتوای مخالفی نداشته باشه، فتوای مخالف داشته. بعد هم اون همه این فتاوا و ارتکازات، هم همه ارتکازات متشرعه برمیگرده به فتاوا، همه فتاوا هم برمیگرده به روایات، و در روایات یک نوع تفسیری داشتن اونها که منشأ این بحث بوده، در حالی که ممکن بود از همون قبل هم ممکن بود کسی تفسیر دیگری رو بگه. در این نوع موارد ما نمیتونیم به لوکان لبانه توسل کنیم. لوکان لبانه یه جاهایی که اصلا ممکنه هیچ روایتی نباشه، یا اگرم روایت هست یک سیره ایست که مستند به اون روایات نیست. ما اصلا میدونیم مثلا این ارتکاز و عمل اصلا ربطی با این روایات نداره. اگر هیچ روایتی هم نبود باز همینجور عمل میشد. این نکته در اینجا خلل وارد شده بهش. اگر یادتون باشه، حالا ما اینو به عنوان شرط مستقل ذکر نکردیم، اونی که شرط ذکر کردیم اینه که یک شبهه‌ای و نکته‌ای در کار نباشه که این پای این بینونت را متزلزل بکنه. تا یه چیز دیگه قبلش میگفتیم و اون این بود که عرض شود که عمده در لوکان لبانه اون ارتکاز مستقیم متشرع است، مثل اقامه. اقامه اصلا کسی کار به روایت و چیزی نداره. اگر اقامه واجب بود بس بیا تو متن عمل مردم اقدام بکنن، اگر اقامه برای نماز لازم بود. با حالی که تو متن عمل این نیست، اصلا کسی گوشش بدهکاری نیست که ببینیم روایتی از نیست چی کجا امثال اینها. اینجور چیزی اگر عرض شود که وجود داشت، بینونت و وضوح در عمل و اقدام و سیره و ارتکاز مردم که ناشی از یک فتوا و تحلیل روایی اونجوری نباشه، مدرکی نباشه، شبیه اون بحث اجماع مدرکی و عدم مدرکی. تشبیه خوبی است که شما حالا گفتی، درسته. چطور تو اجماع میگیم اگر مدرکی بود یا محتمل مدرکی بود ارزش نداره؟ غالبا اینجور میگن. اینجا اگر این بینونت و وضوح مسئله احتمال میدیم یا مطمئنیم که این مستند به یک بحث اجتهادی است. خب قرنها اینجوری اجتهاد میکردن، الان اجتهاد عوض شد. اینجا لوکان لبانه جاری نمیشه. لوکان لبانه در اونجایی است که این بینونت یک بینونت مبتنی بر یک اجتهاد نباشه. این رو باید مطمئن بشیم. ولذا اگر بخوایم شرایط قبلی هم رو تکمیل بکنیم، یه شرطی باید اینجوری بذاریم که اون وضوح و روشنی مسئله در ارتکاز و سیره، آدم اطمینان داشته باشه که این مستند به یک اختلاف تحلیل یا بررسی خاص یا نظر استنباطی خاص نیست. اگر این اطمینان بود، اون وقت لوکانه لبانه میشه. ببینید در وجود در اقامه نماز همینطوره. نمازی که رکن زندگی متشرع و مسلمانه، اگر قوامش به اقامه باشه، این باس واقعا تو اذهان جا افتاده باشه که مثل که الله اکبر هست اقامه باید باشه، مثل که وضو هست اونم باید باشه. این اصلا کسی نگاه به روایت و بحث و اینا نمی کنه. عرض شود که یا بعضی مثال های دیگری که قبلا می زدیم، حالا بعضی صاحب حدایق می زد، بعضی فقهای مختلف امثله متعددی در این زمینه داشتن. بعضیش اینطوره، نماز مثلا جمعه ای که بگیم در عصر حضور تعیینی است، همه اونایی که تو فرسخن باید، همه غیر ذوی الاعذار باید شرکت بکنن و غیر از این نمیشه، و اگر شرکت نکنن گناهه. این دیگه خیلی بنده به این روایت اون روایت نیست. مثلا نماز اصلا با چنون تو ذهن جا افتاده باشه که اصلا رای غیر از این نداشته باشه. این در واقع مقصوده. بنابراین بله بله، حالا خیلی نکته خوبی میگید. حالا منم به ذهنم این بود، به عکس نه تنها اینا نقض قاعده نیست، بلکه مرحوم علامه میتونه حتی اینجا بگه که به اصلا به این قاعده برای نفی اون فتوای مخالف میتونست تمسک بکنه. حالا به شکل احتمالی، نه خیلی قاطع، ولی ممکن بود علامه بگه که آها این آب چاهی که زندگی مردم به اون وصله، اگر بود نجاستش امر ثابته در شریعت بود، باز طوری باشه که وصل به این نوع استدلال به این روایت و اون روایت نباشه و هیچ مخالفی هم نداشته باشه، چون اینقدر اهمیت داره. در حالی که قبل از علامه قول مخالف هم بود، ولو نادر بود اما قول مخالف بود. اینجور بحثی بود اونقدر تو ارتکاز بیاد و ارتکاز و سیره‌ای که بند نافش به روایت و این و اون وصل نباشه و مخالفی هم نداشته باشه. یعنی حتی ممکن بود که بگیم علامه میتونست به یه شکلی به این طرف قصه چه بکنه، یعنی در واقع نظر خودش رو به این قاعده متصل بکنه و از این قاعده استفاده بکنه. نه تنها این قاعده نقض، این مثال نقض قاعده نیست، بلکه ممکنه به وجهی حتی مؤید قاعده باشه و مصداق جریان این قاعده لوکانه لبانه باشه. این بله بله، اونم مانعی نداره. یعنی یا باید مرتبط نباشه اصلا به اینا، سینه به سینه از عصر معصوم یه تلقی کرده توی امر مبتلا به مهم و اصلا نگاه به روایت هم نمی کنه. یا اینه که اگرم مستند به روایته، باید روایت دیگه اینجا بحث نظری و اجتهادی درش نباشه. باید مثل اینکه روایت اینکه میگه صلوات خمسه، ما پنج تا نماز داریم در روز، پنج نماز در روزه، در حالی که این دیگه جای شک و شبهه و اجتهادی چه درش نیست. این هم باید اطمینانی رو این باشه. همینطوره، من اون وقت در این نوشته های قبلیم عرض شود که اینم رو دارم که مستند باشه به روایاتی که دلالت های صریح دارن که اصلا جای اجتهاد نیست. این یک نقاش و مناقشه‌ای که در این قاعده شده و به این شکل حالا با یه تقریری که بنده عرض کردم جواب داده شده. عرض شد که این یک مسئله. یک مناقشه دیگری که ممکنه اینجا کسی مطرح بکنه و اون یک خدشه‌ای در اتصال این دوره‌ها و عصرهای متوالی است از لحاظ رسوخ این سیره و ارتکازه. ببینید ما الان که اینجا نشستیم بعد از 14 قرن، یا حالا کسی که 5 قرن بود، 6 قرن بود، 8 قرن بود، یا اونایی که قرون بعد میاد، اون در واقع لوکان لبانه‌ای که میخواد جاری بکنه اینه که میگه این مسئله مهم و مورد ابتلا اگر در شریعت بود بایستی عرض شود که در اذهان و ارتکازات جا افتاده باشه و جا افتاده باشه و پیوسته به ما رسیده باشه، چون این نسل به نسل دیگه. اگر این امر اقامه یک امر واجبی بود بایستی تو همون قرن اول و عصر اول که معصوم هم وجود داره در اذهان جا افتاده باشه. خب این برای اون عصره. و بعدم باید بگیم که در اعصار بعدی هم پیوسته همینجور اومده تا اینجا، یعنی باید بگیم جا افتاده است در ذهنها و پیوسته به دست ما رسیده. اینجور بایستی باشه، چون صرف اون عصر اول که نمیشه. اون وقتی که شما میخواید بگید که ولیکن در ذهن ما نیست پس در شریعت نیست، این چند تا واسطه میخوره. یعنی تو قرن ما الان تو اذهان متشرع این نیست که اقامه جزء یعنی شرط واجبه. خب این باید بگیم که این در قرن قبل هم همین طور بوده، اون وقت هم نبوده، چون صرف که الان تو ذهن ما نیست که کافی نیست دیگه. تو قرن قبل هم نبوده، قرن قبل هم نبوده، نبوده، میره تا اون زمانی که عصر معصومه. این که عرض شود که نبودهایی که باید در سلسله تاریخی متوالی باشه، و الا اگر احتمال بدیم که در یک عصر یک انقطاعی پیدا شد و در اصل اون انقطاع اصلا یه آشفتگی در اذهان و سیره ها و ارتکازات پدید آمد، این انقطاع اگر پیدا بشه دیگه اون وقت بینونت و عدم بینونت این عصر نمیتونه کاشفیتی داشته باشه. وقتی این بینونت و عدم بینونت الان میتواند کاشفیتی داشته باشه که ما این مطمئن بشیم که این سیره ها پیوسته رفته جلو، یعنی این عصرها به شکل غیر منقطع رسیده تا عصر معصوم. و الا اگر انقطاعی شده باشه و احتمال انقطاعی بدیم، میگیم این عدم بینونت یا عدم بینونت به درد عرض شود که کشف یک حکم یا نفی یک حکم نمیخوره دیگه. ولی ذات در این قاعده یه نوع اتصال شرطه، و این اتصال، اتصال عصرها محل شبهه و خدشه و کلامه. اینم یه شبهه است که ممکنه کسی در اینجا مطرح بکنه. پاسخ این هم عرض شود که اینه که ما این در مسائل مهم مورد ابتلای روزانه مکلفین این انقطاع علل قاعده حاصل نشده، یعنی این مجتمع ایمانی و دینی در عصر هر عصری متصلا میرسه به عصر اول، این انقطاع غالبا حاصل نشده. اگر بله در یه مسئله، یه موضوعی چیزی باشه که آدم احتمال بده که تو این مسئله در فلان قرن فلان عصر یک نوع آشفتگی ذهنی پیدا شد که دیگه نمیشه اینا رو سلسله وار اتصالش رو آدم اطمینان داشته باشه، بله این قاعده جاری نمیشه. ولذا یکی دیگه از شرایط قاعده اینه که آدم بتونه اتصال این اعصار رو از نظر ذهنیت و ارتکاز اینو احراز بکنه، اگر اینو احراز نکنه نمیشه. این 14 قرن یعنی مثلا اقامه نماز، درسته؟ اقامه نماز واجب بوده ولی در اثر تنبلی و کسالت و بیالی و لاابالیگری آروم آروم رفته کنار. این تابع اون برد اون مسئله است. بله اون سیر و ارتکاز که میگیم همه هستن دیگه. نه نه نه، ببینید مسئله‌ای مثل نماز که معراج مؤمن است و اصلا قوام ایمان و زندگی اسلامی با اونه، این مسئله بخواد بگیم که یه شرطی داشته، همه هم باور داشتن طبق اونه عمل میکردن، ولی با مرور 4-5 قرن آروم آروم از ذهن‌ها پریده. این نمیشه. بابا اون شرط رو تو قاعده گفتیم، باید از چیزایی نباشه که حالا اختلاف شیعه و سنی است و میدونم دارم عرض میکنم دیگه، اگر از اون مسائل اختلافی باشه، مسائل اختلافی باشه و محل شک و شبه و اینو باشه که حتما میشه، حتما انقطاع درش پیدا میشه، حتما محو میشه. تازه حالا تو همون قصه محو نشده دا باز مونده، تو همون قصه فضائل امیرالمومنین که اون روز اون جمله ام را نقل کردم با همه ادابت ها و کینا بازم مونده. چرا؟ برای اینکه محل اختلاف بود، از اولی شبهه توش ایجاد شده، برای اخفا بوده. بحث ما تو اونجاییست که محل دعوای شیعه و سنی و اخفا اونا نباشه. تازه اگه محل دعوا هم هست، اونم همیشه نمیشه بگیم اون طرف مقابل اون انگیزه ها اگر فل جمله باقی مونده، باز اون نشون میده که اون خیلی مهمه، حق ثابتی بوده. این هم از این مسئله. بنابراین فل جمله ما این قاعده رو بایستی بپذیریم، منتها خیلی اینقدر شروط داره که در مقام تطبیق خیلی وابسته به استظهارات شخصی مجتهده و عوامل دخیل در اجرای این قاعده، عوامل همچین شست رفته نهایی که بگیم یک دسته اینجوری اجرا میکنه میره جلو نیست. پیچیدگی های زیادی پیرامون قاعده است، ولی واقعا اصلش رو نمیشه گذاشت کنار. یعنی وقتی یه جاهای روشن این قاعده جاریه که آدم شکی در این نداره، ولذا همه اخباری ها حرف خوبی هم زدن که در بعضی از این چیزایی که اصولی ها میرن به سمت براءت، واقعا ما براءت نمیخواییم که همینجوری یک کسی حالا بیاد احتمال بده که فلان موضوع هم شرط نمازه، چیزایی عجب غریبی بگم شرط نمازه، واقعا میگیم لوکان لبان. اگه اینجور چیزی بود این همه اصل فقها بودن، نمیدونم مردم بودن، واجباتشون بود، هیچ که هیچی نگفته، معلومشون نیست. میخوام بگم که چیزهای فراوانی که با این قاعده نفع میشه ما داریم که جای شک نمیذاره که این قاعده قاعده مهمی است. بله یه جایی میرسه حالت لغزان و لرزان داره، ولی در این حال نمیشه به این سادگی از این قاعده دست برداشت. این قاعده، حالا اگر نکته ای چیزی دیگه باقی بود فردا عرض میکنیم، اگرم نمیریم سراغ اون بحث تمسک به عمومات و اطلاقات در موضوعات جدید که میشه مبحث 11 هم زیل اطلاق و تقیید. صلی الله علیه و سلم.